این شب از صبح گله سحر رفته سراغ مرغاری اما هنوز نیومده طوفان چه بی موقع رسید رفته که اون شاه ماهی رو از ته دریا بگیره
همه رد شدن‌های غیر قانونی از راه زمین و کوه و دریا نیست. ها؟ در بخش فرست کلاس یه سری قاچاقبر هم هستن که در اصل بهشون میگن آدم پرون و اگه بهشون بگی قاچاقبر خیلی هم بهشون بر میخوره. بله، اینا توی خطوط هوایی فعالیت میکنن، کارشون پاس تقلبی، ویزای ثبت نشده و اینجور چیزاست دیگه. اگه پول اضافه دارین و در ضمن روحیاتتون مثلا با گل و شل و قاطر و گوسفند و اسب و قاطر اینا هم چیزا سازگار نیست، بهترین کار مراجعه به این عزیزانه. برای اروپا بسته به انصاف آدم پرونش معمولا یه چیزی بین 20 30 تا 40 50 میلیون ازتون میگیرن و یه پاس و بلیط میدن دستتون و باید با همون برین سوار هواپیما بشین. کلیدی ترین و مهمترین بخش کار اینه که توی همون هواپیما و قبل از رسیدن به زمین باید پاسپورتی که باهاش سوار هواپیما شدین رو از بین ببرین دیگه. بعد از بین ببرین میخوای پناهنده شی. این محو کردن و ناپدید کردن پاسپورت اونم توی هواپیمایی که تکون بخوری همه میفهمن خودش پروژه‌ایه برای خودش آقا. پروژه‌ایه برای خودش خانم. میگن حتی اگه پاسپورت رو ریز ریزم کنی و توی دستشویی هواپیما بریزی و سیفونو بکشی بازم متوجه میشن. برای همین غیب کردن پاسپورت نیاز به هوش و خلاقیتی داره که خوشبختانه ایرانی‌ها معدنشن. چه جوری؟ عرض می‌کنم. مثلا اینجوری که موقع پذیرایی یه دونه نوشابه از این نوشابه قوطی‌ها میارن میگیرین، نوشابه رو تا نصفه میخورین، بعد بلند میشین همینجوری آروم آروم اینجوری یواشکی میرین اینجوری تو دستشویی نوشابه‌تون هم دستتونه، پاسپورت رو با یه قیچی خیلی کوچولو که همراهتون آوردین قبلن، خب اینو یه جورایی چیز میکنین دیگه، ریز ریز و اینا میکنین میریزین داخل قوطی نوشابه، ظاهرا اسید نوشابه پاسپورت رو یه جورایی حل میکنه. بعدش هم که پرید تو گلوم نوشابه، مهماندار بعدش میاد دیگه این آشغالا رو جمع میکنه، همون قوطی نوشابه هم شما میندازین تو کیسه آشغالا میره خلاص دیگه. البته حالا که این تکنیکو لو دادیم دیگه احتمالاً از این به بعد فقط تو هواپیما نوشابه شیشه ای میدن که توش معلوم باشه. دوستانی که قصد خروج غیر قانونی به صورت فرست کلاس رو دارن بعد بگردن دیگه دنبال روشای جدیدتر و خلاقانه تر. شرمنده دی حالا دیگه قیافه نگیرین دیگه، ما نمیگفتیم فردا یکی دیگه میگفت. میدونین الان چند سال این روش داره استفاده میشه دیگه، وقتش بود دیگه دوستان برن دنبال تکنیک های جدیدتر دیگه. والا
فرجید یه هموطن پناهنده ای هم داشتیم، این بنده خدا اصلا زبان موان بلد نبود، خودش تعریف میکرد، میگفت یه بار منو تو اتوبان پلیس گرفت به خاطر مسئله سرعت و اینا. بعد خب انگلیسی که نمیتونه حرف بزنه، پلیس ظاهرا ازش مدارکشو خواسته، بعد برگشته گفته آفیسر آفیسر آی ایت شت، بعد یارو پلیس هم یکم نگاهش کرده گفته که بابا این خیلی دیوانه، ولش کنیم بره.
بله خیلی ممنونم از این خاطره قشنگتون، باز از این دوستتون باز برام خاطره تعریف کن. اما به غیر از زمین و هوا و فلان، یه تعداد زیادی از کسایی زمین و هوا رو گفتیم دیگه، درست زمین و هوا، یه تعداد زیادی از کسایی که میخوان به کشور دیگه برن پناهنده بشن دل به دریا میزنن. خیلی هم خطرناک، خیلی خطر. از شانس خوب ما ایران فقط یه دریای خزر داره، یه خلیج فارس که اون برای هیچ کدومشون هم قدرتی خدا کشور درست درمون و همچین وسوسه کننده ای هم نیست برای برن برای پناهندگی. برای همینم هم تلفات مهاجرت قاچاقی از راه دریا تو ایران شکر خدا کمه. البته یه زمانی اون دهه های 60 اونورا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مقصد پناهجوی ایرانی بود، و دیگه دهه 60 بود دیگه، پناهجوی اون دوره اهل دو تا چهار تا کردن و نمیدونم کدوم کشور برن بهتر باشه و نمیدونم حقوق کجا بهتره و بیمه کنن و اینا نبود که، از دل جنگ و درگیری و بدبختی و فلان فقط میخواد جونشو برداره بره هر جا به جز ایران. اما کم کم شرایط عوض شد، جنگ هم تموم شد، ایرانی ها برای گرفتن پناهندگی شروع کردن دو تا چهار تا کردن. مثلا اگه قرار سوار قایق بشیم و ریس کنیم، خب چرا بریم امارات؟ استرالیا که بهتره که. این شد که سیل پناهجوهای دریایی سرازیر شد به سمت استرالیا. کار به جایی رسید که دیگه دولت استرالیا دید نمیشه موضوع رو با تعارف و حقوق بشر و این چیزا حلش کرد. قضیه فراتر از این حرفاست. اینه که خیلی شیک و بی‌تعارف مرزاشو بست، هر کی هم با قایق میومد میفرستاد به جزیره‌ای که میگن زادگاه چندم سرندیپیتی و کنا و اینا بوده. این از استرالیا. این شد که دوباره ملت رو آوردن به ترکیه و از اونجا قایق و یونان و بعد مجارستان و آلمان. بعضی هم که بازم حال نمی کردن آلبان بمونن، ادامه دادن مسیر رو همجوری به سمت کشورهای اسکاندیناوی. البته حالا ما کاری به پناهجوهای سوری و عراقی که جنگ زده هستن و از توپ و تانک و داعش فرار کردن نداریم. ایرانی ها ولی بی‌تعارف واقعا یه عدهشون معنی و مفهوم پناهندگی رو عوض کردن. یعنی دیگه اولین کشور امن براشون مفهومی نداره که اولین کشور باحال رو ملاک کار پناهندگی قرار میدن و کلن میدونی به پناهندگی به چشم مهاجرت نگاه میکنن.
چرا زندگی ملال‌آور در کشورتون رو تحمل میکنید؟ دنیا فقط یک بار به شما اجازه زندگی کردن رو میده. با خدمات مؤسسه آدم ردکنی مرزنورد دیگر جایی برای ملال نیست.
مرز، خسته شدم، زودتر بریم از این خراب شده.
باشه باشه عزیزم، الان به مرزنورد زنگ بزن.
ثانیه هایی را که در هراس و خستگی می گذرانید فراموش کنید. آسمان جاهای دیگر برای شما رنگ های بهتری دارد.
همش منو مسخره میکنم.
مرد یه فکری بکن، بچه‌مون داره از دست میره.
باشه عزیزم، میرم که به مرزنورد زنگ بزن.
الو مرزنورد بفرمایید. مؤسسه آدم ردکنی مرزنورد با سالها تجربه رد کردن هموطنان عزیز از مرز در خدمت شماست. خدمات مرزنورد با پکیج های مختلفی چون لاگوسفندی، رواللاقی، پشت موتوری و همینطور دو و میدانی در مرز ارائه میشه. با مرزنورد مرزها را در نوردید. مرزنورد.
با سلام به 21 شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. ثبت سالانه 23 طلاق به ازای هر ازدواج در کشور و نگرانی ناظران از اینکه در آینده نزدیک نشی با ذره‌بین و تلسکوپ هم جوون متأهل تو ایران پیدا کرد. اظهار نظر رهبر القاعده مبنی بر فتنه‌گر بودن ابوبکر بغدادی رهبر داعش و نظر کارشناسان که اگه هم موسوی و کروبی فتنه‌گرن هم ابوبکر بغدادی و رهبر القاعده و ایران هم ضد فتنه‌گرن دیگه باید بریم تو افق گمشی. و گریختن مسئول امور مالی داعش با 1 میلیارد دینار از اموال این گروه و نظر گروه های مبارز با اختلاس که بیا اینقدر این مسئولین تو کشور ما اختلاس کردن، واسه مسئولین داعشی هم بدآموزی داشت، اونا هم راه افتادن. سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با آوای ملکوتی همکارم بلبل.
با سلام، خبرگزاری ایلنا ضمن انتشار آمار واردات برخی از کالاها به کشور در دوران ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد یادآور شد که در این دوره میزان واردات کلاهگیس، ریش، ابرو و مژه مصنوعی 96 تن، سنگ پا 14 تن و بیل و بیلچه 2281 عدد بوده است. در همین رابطه کارشناسان معتقدند بنا به تشخیص کارگروه کچلی و گری دولت‌های نهم و دهم، احتمالاً خطر ابتلا تعداد زیادی از مردم کشور به کچلی و گری مهمترین خطر تهدیدکننده کشور تشخیص داده شده که دولت مردان در اون دوره این همه کلاهگیس و ریش و ابروی مصنوعی به این کشور وارد کردند. همچنین بر اساس همین گزارش میزان 6 تن اولاق.
تن نه بابا، تن چیه؟ تن
جانم.
آره دیگه،
مگه واحد شمارش اولاق تنه؟
نه پس تنه. از کی تا الان ما میگیم یک تن اولاق؟ چه الاغ متشخصی میشه ای واحدش تن باشه موقع.
والا اگه تن نباشه تنم نیست دیگه.
آجون تو متن خبر ایلا اینجوری نوشته دیگه، حتما الاغا تعدادشون زیاد بوده نرسیدن بشمارنشون وزنشون کردن. چه میدونم.
از مطمئنین من بخونم تون؟
بله بله اون تون صحیحه، تن نیست تون.
با عرض پوزش اصلاح میکنم، همچنین بر اساس همین گزارش میزان 6 تن الاغ در این دوره به کشور وارد شده است که این مسئله هم با توجه به اینکه کشور ما یکی از صادرکنندگان معتبر الاغ دنیا به حساب میآید جای تعجب داشته، موجبات نگرانی فعالان عرصه نجات الاغ اصیل ایرانی را فراهم نموده است. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس همه مسائل برنامه جناب آقای برادر مشکلگشا از بچه های قدیمی وزارت هستیم تا مشکلات شما را گشایی نمایند. جناب آقای برادر مشکلگشا بفرمایید، کسایی که برای پناهندگی میخوان از کشور خارج بشن باید چیکار کنن؟
بله، عرض کنم که خب این عزیزان باید با ادارات اطلاعات سطح کشور تماس بگیرن. انشالله همکاران من راهنمایی های لازم رو به عمل میارن و اگر لازم شد در محل به امور این عزیزان رسیدگی میکنم دیگه.
پس اگه کسی خواست بره بیرون از ایران پناهندگی بگیره بیاد اول به شما مراجعه کنه.
بله دیگه انشالله تعالی که کاری از دست ما بر بیاد خدمت شما
باشه. خیلی مشکل میگم قیافه من شبیه بچه کانگوروه به نظر تو؟
خب چیز بنده که تعالی سعادت نداشتم قیافه شما رو ببینم که همش تلفنی بود.
با تو دیگه کی هستی؟ من یه دستی به تو میزنم که کسی میخواد پناهندگی بگیره باید چیکار کنه؟
بله.
تو هم خیلی راحت میگی بیاد وزارت خونه ما ترتیبش بدیم بره. آره نه واقعا چی فرض کردی من تو؟ نه
من خیلی متوجه فرمایش شما نیستم الان.
الو
صدای بنده کامل میره.
خدا تو دیگه کی هستی؟ برای احتیاط خودشو به کری میزنه که جای گیر نیفته دیگه. بابا میگم آخه نصف اینایی که میرن پناهنده میشن مشکل از دست شما در میرن دیگه. بعد تو میگی بیان مراجعه کنن به ما؟
حقیقتا این بی‌انصافی بزرگیه دیگه. سربازان گمنام با همه اقشار از پناهنده و پناهجو گرفته تا حتی خود شما با رعفت کامل و مهربانی برخورد میکنن.
آره کاملا مشخصی.
بله.
اصلا مهربونی شما ها ورد زبون است. فقط نمیدونم اسمتون که میاد چرا همه رنگشین میشه مثل گچ.
نه فرمایید میگه این اشتباه محضه.
با دوست خود من الان چند ماه تو یونانه، این مامورای شما اینقدر اذیتش کردن که در رفت دیگه. تازه یه عالمه وسایلش هم گرفتن وش ندادن. مشکل
صدا نمیایه. میشه جاتون رو عوض بکنید؟
البته این دفعه درست و به موقع کار شده. میگم مشکل واقعا شما خیلی زحمت میکشید واقعا.
بله.
میخواستم تشکر کنم ازتون، دستتون درد نکنه.
من دیگه این وظیفه مایه و کاری از دستمون بر بیایه انجام بدم برای مردم عزیزمون. مردم ولی نعمت مایند دیگه بالاخره.
میگم که بعضی از اینایی که از دست شما فرار کردن رفتن به کشورهای خارجی پناهنده شدن، اینا میگن که شما با سر اونا رو میکردین تو توالت. مشکل راست میگن اینا؟
این صدا دوباره قطع شد که الو بنده صدای شما رو ندارم.
آره دیگه آقا ما کارمون با این مشکل جور نمیشه، خودش اصلا اصل مشکله این. بعد اسمش رو بذاریم برادر ناشنوا نما به جای مشکل گشا. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر برنامه دیگر و مشکل گشا یا همون ناشنوا نمای دیگر. خدا نگهدار. یکی از مشکلات اساسی کسانی که مهاجرت میکنن مشکل دورنماست. دورنما یعنی چی؟ عرض میکنم ببین، یعنی هرچی چشم میندازن به اون دور دورا که حالا قراره مثلا تهش چی بشه و چه اتفاقی بیفته، میبینن که آیین علما و مسئولین محترم لشکری و کشوری که قراره با همین فرمون تا انقلاب مهدی جلو برن،
یعنی بگیر و ببند و زور و اجبار و اینا که قرار نیست درست بشه. بعد میان خب بیخیال آزادی های فردی و اجتماعیشون بشن، دلشون رو خوش کنن به توسعه اقتصادی، رفاه، کار، این چیزها اینا، باز میبینن از روزی که یادشون میاد هیچ روزی نبوده که بدتر از دیروز نشده باشه. حالا ممکنه بالا پایینی هم حالا تو بعضی مقاطع بوده باشه، ولی در کل همش سر پایینی بوده. بعد میان میگن خب به عشق وطن و طبیعت زیباوی وطن و کوروش کبیر و اینا بمونیم. میبینن اونور دریاچه ارومیه خوش شد، اینور قبر کوروش داره میره زیر آب و اینا. بعد همه اینا به کنار، خطر جنگ و خوشسالی و آلودگی محیط زیست هم که به لطف مسئولینی که معلوم نیست مسئول بالا پایین مردم هم یا درست کردن این وضعیت، که همیشه بیخ گوشه. خلاصه اون دورنما که گفتم اینه، یعنی بنده خداها ببین هر عینکی میزنن میبینن از دورنما خبری نیست. اینه که خب خیلی ها تصمیمشون رو میگیرن، خیلی های دیگه هم دارن هنوز عینک عوض میکنن بلکه دورنما بهتر بشه یا نشه، هی میرن دکتر و اینا. یه سری هم که همیشه براشون بهشته دیگه، چه با عینک چه بی عینک. قبل از اینکه بحث مهاجرت کردن یا نکردن مطرح باشه، بحث تونستن یا نتونستن هم مطرحه. متاسفانه کشورهای درست حسابی خب به ایرانیا ویزا نمیدن، حتی ویزاهای توریستی رو هم فقط در صورتی میدن که تافیا خالدون طرفو درآورده باشن، مطمئن باشن که طرف برمیگرده، بس که ایرانی جماعت به عنوان توریست و نمیدونم برگزار کننده نمایشگاه و نمیدونم الو بلو جیمبل اینا رفتن در کشورهای غربی کنگر خوردن، لنگر انداختن، موندگار شدن. برای همین تقریبا اکثر کشورهای درست حسابی درز و دورزای خودشون رو به روی ایرانیا بستن. پاسپورت ایرانی اولا تبدیل شده به چغندر، فقط باش میتونی ترکیه و دبی و مالزی و چند تا جمهوری تازه استقلال یافته اون شمالیا رو سفر کنی. اما خارج و زندگی توی غرب، حتی اگر در ثریا هم باشه، همیشه ایرانیایی هستن که به اون دست پیدا میکنن. با ویزا نشد، با قرعه کشی گرین کارت، با اون نشد، با ازدواج سوری، بازم نشد، با مکاتبه با صدها دانشگاه مختلف در اقصا نقاط دنیا و گرفتن پذیرش تحصیلی. ببینید ما آدم ها دو تا فاز داریم تو زندگیمون. فاز اول فاز آرزومندیه، یعنی میخواییم مثلا یه چیزی رو به دست بیاریم، خودمونم براش تیکه پاره میکنیم تا به دست بیاد بالاخره. فاز دوم چیه؟ فاز دوم این که به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم، حالا برای اون موقعیتی که قبل از فاز اول داشتیم دلتنگی میکنیم. قضیه زندگی تو مهاجرت هم همینه داستانش، یعنی طرفو میبینی خودشو تیکه تیکه میکنه مهاجرت کنه بره یه کشور خارجی زندگی کنه، از جمع‌آوری مدارک دوران مهد کودک گرفته تا آب کردن اون باغچه کوچیکه تو دماوند در کوتاه‌ترین زمان ممکن. خب جوینده آبنده است دیگه، بفرمایید به کشور جدید خوش اومدید. این شما و این زندگی تازه، این شما و آزادی، این شما و این جامعه پیشرفته، این شما و همه اینا. همینجوری از این آرزوان که یکی یکی محقق میشن تا وقتی که یهو به خودمون میایم میبینیم ای بابا رفیقمون رسمن همسیک شده رفته به کارش. همسیک چیه؟ همسیک دی هم که خونه است، سیکم این مریض دیگه، این مریض خونه توی این مایه ها. بعد چرا؟ چی شده که همسیک شده؟ هیچی دلش برای کبابای کبابی سر میدون و کلاغای رو درخت حیاتشون و غرغرهای باباش و درز دیوار حال خونه شون و چالچولای کوچه شون و سنگای داغ سنگکیه و گربه‌های سر دیوار. خلاص هر چی شما بگین تنگ شده، همین الی ولش کنی سه سوته بلیط گرفته نشسته تو هواپیما که آی وطن منو در بر بگیر که اومدم. ما این آدمی زاده اینه، کارش هم نمیشه کرد. منعم نکنید تا سرتون میاد گفته باشم. چرا؟ چون همه ما آدمی زادیم دیگه. حالا میخواد این ور آب باشیم، میخواد اون ور آب باشیم، میخوام زیر آب باشیم، اصلا فرق نمیکنه.
حالا هی همه میخوان برن خارج، ولی همچین آش دهن سوزی هم نیست. یعنی این خاله خارجی من که از حرفاش اینجور برمیاد، الان 20 سال تو خارجه، 10 سال اول نه تلفنی میزد نه تا یه سر اومد فک و فامیلش رو ببینه، کلا بریده بود. ولی از 10 سال پیش به این ور هی بیشتر و بیشتر سراغ این ور رو میگیره. تازگی هم که یه روز در میون گوشی تلفنشو برمیداره، به قرعه شماره یکی از فامیلو میگیره، اولش حال احوال میکنه، بعدم میرسه به نالیدن از غم غربت و دلتنگی و مردمشون اینجوریان و غذاهاش اونجوریه. و پیروز که قرعه به نام من افتاده بود و داشت از همین چیزا میگفت، گفتم خاله جون چرا برنمیگردین اینقدر اونجا بده؟